بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، رحمة الله عليهم أجمعين. دیروز گفته شد که آیا اصول عملیه در مورد شک جاری می شوند در اطراف علم اجمالی جاری می شود یا نه؟ چون در اطراف علم اجمالی هم هر طرفی را که ما دستش بذاریم همه شک داریم در تکلیف.
واضح نیست
و خوش بنده نیست. این مخوام بیشتر از کنه در جمعه روی همین چیز بله
میگم
آی
صادقی
میگم آی صادقی جلوتر
بیشتر
کنه بله حالا این دیگه بالاخره بله ما هم همه زیست بودیم اون که درست خوب نشده سلام گفته شد که در اطراف علم اجمالی آیا اصول عملیه جاری هست یا جاری نیست؟ چون اصول عملیه در موضوعشون شک اخذ شده، جایی که شک بود اصول عملیه جاری میشه. اطراف علم اجمالی هم در هر طرفی که ما دست بش بذاریم لامحاله تکلیف مشکوکه. از جای اصل عملی هست، آیا اصل عملی در اطراف علم اجمالی کنم در جایی که بین اصل عملی با اون علم اجمالیمون تناقض باشد اصل عملی جاری می شود یا نه؟ به بیان دیگر اصل عملی در بعضی از موارد با علم اجمالی موافقه، مثل این که من دیروز یقین داشتم این فرش نجسه، امروز شک دارم، استصحاب میکنم بقای نجاست دارم. از اون طرف علم اجمالی دارم یا این فرش نجسه یا اون فرش آخر. علم اجمالی هم به اینجا بگو نجسه. خب در اینجور جایی این اصل عملی با علم اجمالی مخالف نیست، تناقض بینشان نیست، هر دو میدن از این فرش اجتناب کن. اما در جایی که بینشان تناقضه، مختزای استصحاب اینه که این فرش نجسه، مختزای علم اجمالی اینه فرمان. آیا در جایی که تناقض باشد بین علم اجمالی و اصل عملی فهمیدن که اصل عملی جاری نیست؟ هم مرحوم شیخ فرمودن جاری نیست، هم مرحوم آخر. بعد اختلافی که بین این دو بزرگوار هست در اون حوزه تناقض بین این دو هست، تناقض بین اصل عملی با علم اجمالی کجاست؟ مرحوم شیخ فرمودن در همه جا هست، در اون بخشی که البته تناقض بود. مرحوم آخون می فرماین تناقض در جاییست که معلوم به علم اجمالی اینا فعلی نمیتونی الجهاد باشد. و اما اگر فعلی یعنی جهت این باشد تناقضی نیست، پس اصل جاری هست. محقق اصفهانی این بیان مرحوم آخر را توضیح دادن، فرمودن اون چه از کفایه استفاده میشه اینه که غرض از تقلیم مختلف است. در اون ملاکی که به خاطر اون ملاک شارع این خلق رو جهر کرده است، راهی غرض خیلی غرض مهمی است و اون غرض مهم باعث می شود که شارع تکلیف جهر کند و گاهی قرض به این مهمی نیست. در جایی که قرض مهم باشد شارع مقدس تکلیف رو جهر می کند و کاری میکنند که تکلیف به مکلف هم برسد. یک وسیله اینجا را میگیم فعلی من جمعی جهاد، یعنی هم از حیث جعل تکلیف قبلا تکلیف جعل نشده و حالا جعل شد، هم از حیث رسیدن به مکلف تکلیمش ها فعلی من جمعی جهاد. و اما گاهی است که قرض اینقدر مهم نیست که شارع تکلیف را به مکلف هم برساند، اینجا تکلیف جعل می شود اما دیگه به مکلف برسد یا نرسد شارع کاری ندارد. من باب الاتفاق اگر به مکلف رسید تکلیف میشن منجه است، اگر نرسید منجه نیست. اون وقت در باید جوری که تکلیف به مکلف برسد که منجه هست، اینجا جوری تناقضه، چون شارع مقدم تکلیف جهر کرده مقدمات وصولش رو مکلف هم پراهم کرده. حالا در این جور جهر اگر به وسیله اصل عملی پشمت استثار یا براعت شارع اجازه بده به مکلف که مخالفت کنیم تکلیف را، اینجا تناقض. خب از اون طرف تکلیف جهل کردی به مکلف هم رسید و مفادش هم اینه که نباید مخالفت بشه، بعد با اصل عملی مخالفت میشه، این تناقض اینجا. اما جایی که تکلیف فعلی من جهت واحده هست فقط بیان شده و معلوم است مکلف برسد یا نرسد، اینجا اگر شارع مقدس تجویز کرد اجرای اصل عملی را تناقضی در کار نیست، چون هنوز تکلیف مکلف معلوم است برسد. پس مرحوم آخوند فرمود تناقض در جایی است که معلوم به علم اجمالی ما فعلی من جمعی جهاد باشه، اینجا جای تناقضه. و در اینجاست که اصل عملی جاری نیست و اما جایی فعلی من جهت من واحده باشند تو قشوری بیان کرده جهر کرده ولی به مکلف همون مطمئن نرسیده باشه اینجا تناقضی در کار نیست. این بیان مرحوم محقق ثانی در توضیح کلام شاید دیروز دو سه عبارت است که باید بیان کردیم که با اون دو سه عبارت حرف مرحوم آخون یه خود روشن‌تر میشه از اون چه محقق ثانی فرمودن. ایشون هم فرمودن اون چه از که خودم میفهمیم مراد مرحوم آخون اینه و نسبتاً خوبم بیان کردن. دو سه عبارت ما از کفایه دیروز بیان کردیم که اگر این دو سه کنار هم بگذاریم تفصیل مرحوم آخون روشن‌تر میشه از اون چه محقق ثانی بیان کرده. سه مقدار این عبارت ها پیچیده هم است و دقیقه بفرمیم که این مقدار از اون چه دیروز گفتیم در صفحه 208 کفایه مرحوم آخون فرمودن که این کان فعلیا من جنی الجهاد و ان یکون واجدا لما هو العلت التامه للبعث عد الزجر الفعلی ما اما هو من الاجمال و تردد و الاحتمال. این امروز اضافه میشه بله من الاجمال و تردد و الاحتمال. این عبارت هم مال کفایه است که این ما اضافه کردیم روز که مطلب روشن‌تر بشه. خب در این عبارت در همین بحث خودمون هست مرحوم آخون میگویم تکلیف گاهی فعلی من یعنی اون معلوم به علم اجمالی ما گاهی فعلی من جمیع الجهاته. یعنی چه فعلی من جمیع الجهاته؟ یعنی علت تامه بعث و زجر درش هست با اون چه درش هست از اجمال و احتمال در اطراف علم اجمالی. تکلیف درست روشن نیست در کدوم طرفه، مجمل این طرفه اون طرفه مردده به این چند طرف. در این حالی که تکلیف مردده به این اطراف هست علت تامه هست اینجا برای بعث و زجر. این تکلیفی که معلوم به علم اجمالی هست شارع مقدس او را بعث و زجر می کند. خب در این عبارتشون می گویند فعلی من جمیع الجهات معناش اینه که این تکلیف واجد علت تامه بعث و زجر. این معلوم به علم اجمالی ما فعلی من جمیع الجهات یعنی چه؟ یعنی دارای علت تامه بعث و زجر. در این عبارت همین مقدار میگن. بعد در صفحه 50 اول کفایه تقریبا در اون جمع بین حکم واقعی و ظاهری که اون اشکال ابن قرا و اون حرفا میاد عبارت کفایه اینه والآخر واقعی اون حقیقی ان مصلحته او مفسدته فی متعلقه موجبتن لإرادته او کراهته الموجبه لإنشائه بعثن او زجرن في بعض المواد العالیه و ان لم يكن فالمبدا الاعلى الا العلم بالمصلحه او المفسده. در اینجا این عبارت میگوید که این تکلیف آخر ما، این تکلیف واقعی ما باعث می شود که شارع مقدس اراده بکند و بخواهد از مکلف این تکلیف را و بعد بحث و زجر می کند. در اون عبارتی که الان قبلا خوندیم اسمی از اراده نبود، اونجا بود که عرض کنم که امکان فعلی من جمیع الجهات و ان یکون واجدا لما هو العلت و تامه للبعث او الزجر فعلی اسمی از اراده و کراهت شارع نبود. در اینجا میگوید که تکلیف فعلی است در حدی که شارع مقدس اراده می کند و می خواهد اون تکلیف را. این دو عبارت ما کنار هم گذاشتیم می فهمیم که منظور از اون علت تامه‌ای که در اون عبارت اول کفایه فرمود تکلیف فعلی من جمیع الجهات، یعنی واجد علت تامه بعث و زجر. از این عبارت دوم میفهمیم که مراد به اون علت تامه بعث و زجر همون اراده و کراهت مولاست که شارع مقدس اراده می کند که این تکلیف از مکلف صادر بشه. پس میگیم مراد به اون علت تامه که در اون عبارت اول بود عبارت است از همین اراده‌ای که در این عبارت دوم هست و این اراده البته که در عبارت دوم بود، این اراده یا کراهت لا محال در جایی است که متعلق تکلیف ملاک ملزمه داشته باشد. اگر در متعلق تکلیف مصلحت ملزمه بود شارع بر طبق اون اراده می کند و تکلیف جلب می کند. اگر مفسده ملزمه بود شارع کراهت داره از این تکلیف و از اون نهی می کند. پس بنابراین اراده و کراهت شارع تابع اون ملاک و مصلحتی است که در خود این تکلیف هست. پس منظور از فعلی من جمیع الجهاتی که مرحوم آخوند فرمودن اون جایی است که علت تامه تکلیف باشد. منظور از علت تامه تکلیف هم اون جایی است که شارع مقدس اراده بکند یا کراهت داشته باشد. خب در وقتی که شارع اراده کرد و بر طبق تکلیف جعل کرد و از مکلف خواست که این عمل رو انجام بدهد، دیگه جای اصل عملی نیست که با شارع بده میتونی براعت جاری کنی. شارع اراده کرد از این کار رو بکنم، با شارع بده براعت جاری کن. پس بنابراین این اصل عملی با اون اراده شارع دیگه نمیسازه. شارع از من خواسته اراده کرده که این کار بکنم، باز بگه اصل عملی جاری کن، لذا مرحوم آخوند میگن اینجا تناقضه. اما جایی که فعلی من جهتین باشه، یعنی شاروز اراده نکرده، فقط جعل کرده، ولی اون ارادهی که لازمه و بحث زج اون نیست در کار. خب اینجا وقت نبود، طبیعیست که اگر اصل عمل جاری کردم برخلاف اون اراده شاره دیگه نخواهد بود. پس تناقضی که هست اختصاص پیدا می کند به جایی که شار مقدس اراده بکند و یا کراهت داشته باشد، و اونم در جایی است که مصلحت مصلحت ملزمه باشد. بعد مرحوم آخوند در صفحه 52 همون مبحث قط عبارتشون باز اینه: و کونه فعلیان و کونه فعلیان انما یوجب البعث او الزجر فی نفس نولیه او الولویه فیما اذا لم ينقضه فیها الاذن لاجل مصلحت فیه. فانقضه ما ذکر انه لا يلزم الالتزام بعدم کون الحکم الباقی تا آخر تو بحث آخری است. در این عبارت ایشون می‌فرمایند که وقتی که تکلیف فعلی بود، این در صورتی بحث و زجر دنبالش هست، یوجه بحث در نفس نبنی پیدا میشه که بحث و زجر بکند، در جایی که به خاطر مصلحتی اذن در مخالفت نباشه. تکلیف فعلیه، اما مصلحت ایجاب می کند که در این مورد براءت جاری بشه. در این حالی که تکلیف فعلی هست، گاهی مصلحت ایجاب می کند که برخلاف همین تکلیف فعلی عقل یا شارع اجازه بده من عمل بکنه. پس بنابراین صرف فعلیت تکلیف منافاتی با اجزای اصل عملی ندارد. تکلیف اگر فعلی بود و شارع مقدس هم در قلب موارد که شارع اراده و بعث زجر پیدا شد، اینجاست که دیگه اجزای اصل درست نیست. شارع اراده کرده که من این کار رو بکنم، بعد بگه اصل جاری کن و این کار رو نکن، تناقض میشه اینجا. پس این دو سه عبارت رو که ما کنار هم بگذاریم و حرف مرحوم آخوند تا حدی روشن میشه. ایشون فرمودن تکلیف اگر فعلی من جمیع الجهات باشه، جای اجرای اصل عملی نیست، چون تناقض نیست و تنافیه بینشون. و اما اگر فعلی من جهتین باش، فعلی هست اما من جهتین هست، اینجا جای اجزای اصل عملی در اطراف مجمالی خواهد بود، چون تناقضی در کار نیست. این خلاصه فرمایش پیچیده ایشون. در هر صورت و نهایت و درایه و همچنین عنایت الوصول بر فرمایش مرحوم آخوند اینجا اشکال میکنه. اشکال نهای جلد چهارم صفحه 233، خلاصه اشکال اینه که ما قبول داریم که ملاکی که در مکلفون به هست با اون قرضی که در او هست در همه جا یکسان نیست، گاهی ملاک خیلی قوی هست و گاهی ملاک ضعیف هست. در جایی که ملاک قوی بود خب طبیعی است که مخالفتش کار مشکلی است. اما چیزی که هست اینه که ما دو سن قرض و ملاک داریم. یکی اون قرضی است که در مکلفون به هست، او البته قوت و ضعف داره، این ما قبول داریم. اما یک سن قرضی هست که در اصل تکلیف که شعار مقدس که تکلیف می کند لقرازین تکلیف می کند، این قرض در همه جا یکسانه، این دیگه تغییر نمی کند، شدت و ضعف نداره. عبارت در آیه اینه ول جواب، از این تفصیل مرحوم آخون ول جواب، اولا ان سن خلق قرض من المکلفون به و این کان یختلف قوتن و ضعفن، این ما قبول داریم. قرضی که در مکلفون به در اون فعل هست قوت و ضعف دارد، الا ان سن خلق قرض من التکلیف الحقیقی واحد. اما او قرضی که در اصل جعل تکلیف هست او در همه جا یکسانه، و هو جعل الدائی الالفعل او ترک، اون قرضی که در اصل جعل تکلیف هست عبارت از اینه که اگر شارع تکلیف جعل نکند مکلف دعایی بر اتیان عمل ندارد، دعایی بر نماز خوندن ندارد، دعایی بر ترک شرب خمر ندارد. شارع مقدس این تکلیف رو جعل می کند، وجوب رو بر نماز جعل می کند تا مکلف دعایی پیدا کند بر نماز خوندن، حرمت بر شرب خمر جعل می کند تا دعایی پیدا کند بر ترک شرب خمر. و این دعای بر تکلیف عبارت بود از قرض از تکلیف که عبارت از همون دعای بود، این در همه جا یکسانه. دعای شارع بر این که به اصطلاح تکلیف جعل می کند قرضش اینه که این تکلیف بشه محرک این مکلف و دعای مکلف بر افیان واجبات و ترک محرمات، این دعای تکلیفه، این در همه جا یکسانه. چه قرار در مکلفون به ما قوی باشد و چه ضعیف باشد، در هر دو صورت تکلیف جعل شده و این تکلیف برای اینه که دعای پیدا بشه برای مکلف در افیان این فعل یا در ترک فعل. و این دعای بر جعل تکلیف چون در همه جا یکسان هست، پس قرآن تفصیلی که مرحوم آخوند دادن قابل خدشه است. باید حرف مرحوم شیخ قبول کرد که در جایی که علم اجمالی هست چون شارع مقدس تکلیف جعل کرده است، اینجا دیگه جای اجرای اصل عملی نیست، چون این اصل عملی با اون قرضی که شارع از جعل تکلیف دارد که جعل دعای بر مکلف باشد بینشون تناقض خواهد بود. پس نتیجه این شد که تفسیری که مرحوم آخوند بیان فرمودن خالی از خدشه نیست، که بعد مرحوم فترخیص و این فرزه انهو لیس نقلن نقزن للقرض من المکلفون به، یعنی اصل عملی که ترخیص می کند ممکنه نقض اون قرض از مکلفون به نباشه چون قرض قرض ضعیفیه، لکن این ترخیص یعنی اجرای اصل عملی نقض قرض از خود تکلیفه. چرا نقض قرض؟ لما بین جعل دعای حقیقتن و ترخیص من المنافع. خب قرض از تکلیف جعل دعای برای مکلف بود، خب این جعل دائین که قرض از تکلیفه که در علم اجمالی هست با ترخیصی که در مورد اصول عملی هست بین این دو دیگه تناقضه، نمیشد جعل دعای بر اتیان بشه و ترخیص در اتیان و یا ترک باشه. پس بنابراین تفسیر مرحوم آخوند قابل خدشه خواهد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.